ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوب و وفادارمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. یک شنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 12 ماه مه سال 2019 میلادی است. این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فرداست. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم. و در صفحه نخست همکاران مهداد میردامادی است با آنچه که هیچ چیز برون پیشین نخواهد گرفت، نه امروز نه هیچ وقت. خبرها، بشنویم تازه ترین ها را از اون.
درود بر شما شنونده گرامی. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اعلام شماره تلفن رئیس جمهوری آمریکا برای تماس مقامات جمهوری اسلامی با او، گفت که این موضوع مشکل روابط بین دو کشور را حل نمی‌کند و به گفته او اگر نیاز شود آنها شماره ما را دارند. آقای عراقچی با بیان اینکه پیام‌های ضد و نقیضی از کاخ سفید به گوش می‌رسد، همچنین اظهارات اخیر دونالد ترامپ را به معنی تقلیل شروط 12گانه آمریکا به تنها یک شرط دانست. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده بود که مایل است مقامات ایران با او تماس بگیرند تا با هم به یک توافق منصفانه برسند. او اظهار نظری درباره عقب نشینی آمریکا از شروط 12گانه قبلیش نکرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اواخر اردیبهشت سال گذشته 12 شرط را برای مذاکره با تهران و دستیابی به یک توافق بهتر که برنامه هسته‌ای، موشکی و نقش ایران در منطقه را در بر می‌گیرد اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد. به گزارش ایران ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با 188 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع با کلیات این لایحه موافقت کردند. این لایحه برای اجرا باید به تصویب شورای نگهبان برسد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اعطای تابعیت از طریق مادر را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس برآوردهای اولیه تا سال 1394 حدود 150,000 زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‌ها حدود بیش از 500,000 کودک فاقد تابعیت ایرانی بوده است. نداشتن تابعیت ایران باعث شده تا این کودکان از برخی امکانات مانند حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه و اقامت پایدار محروم باشند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر با رد تجدید نظرخواهی محکومیت هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار را به 12 سال و 9 ماه حبس عیناً تایید کرد. به گزارش ایرنا، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی گفت از مجموع 12 سال و 9 ماه حبس طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 7 سال و نیم حبس قابل اجرا خواهد بود. پیش از این مواردی چون افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به عنوان اتهامات خانم شهیدی اعلام شده بود. هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی است. علی ملیحی روزنامه‌نگار ایرانی که صبح روز یکشنبه با حضور نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شده بود، ساعاتی بعد مجدداً آزاد شد. فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید مجلس با اعلام خبر بازداشت علی ملیحی در توییتر خود نوشته بود توقیف مجله صدا و بازداشت یک روزنامه‌نگار باعث نگرانی از اتخاذ رویکردی اشتباه برای عبور از شرایط سخت پیش روست. دلیل بازداشت موقت آقای ملیحی هنوز مشخص نیست. با این حال یک روز پیش از بازداشت وی هفته‌نامه صدا هم که مطالبی درباره احتمال بروز جنگ میان ایران و آمریکا منتشر کرده بود توقیف شده بود. مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت کشاورزی ایران میگوید مبارزه با ملخ صحرایی 150 میلیارد ریال اعتبار میخواهد. محمد موسوی روز یکشنبه با استناد به گزارش های فاو، سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد گفت در 8 استان کشور گسترش شیوع آفت ملخ صحرایی مشاهده شده و از این رو به تخصیص اعتباری خاص نیاز است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مهرداد میردامادی میشنیدیم. و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. خبر اعزام زود هنگام ناوگروه USS ابراهام لینکلن و هواپیماهای B-52 به خلیج فارس همچنان در کانون توجه است.
اگر قرار باشه نیروی دریایی سپاه پاسداران از قایق‌های تندروی خودش و قایق‌های رادیو کنترل انتحاری برای زدن ناوهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز استفاده بکنه، ما شاهد وجود بارگردهای M60R در ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن هستیم.
در واکنش به تصمیم ایران در مورد تعلیق برخی از تعهداتش در برجام، وزیر امور خارجه فرانسه از تهران خواست که از خود بلوغ سیاسی نشان دهد.
این سکوت خیلی عجیبه، چرا یه دفعه بند 26 و 36 فراموش شد؟ نکته دیگر اینه که آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه که دیپلمات شناخته شده و کارکشه، آقای ظریف چرا سکوت کرد؟ آقای ظریف چرا دیگه اصلا در مورد بند 26 و 36 صحبت نمی‌کنه؟
حسن روحانی روز شنبه در دیدار با فعالان سیاسی از دو جناح داخلی بر محدود بودن اختیارات خود و دولتش انگشت گذارد.
اسفند 97 هم دوباره آقای روحانی گفت آیت الله خامنه ای رهبری جنگ اقتصادی رو نپذیرفته و به شخص رئیس جمهور واگذار کرده. با این حال او امروز در شرایطی که آقای خامنه ای هم چند روز پیش گفته بود کشور باید آرایش جنگی بگیره، میگوید رئیس جمهور و دولت عملاً اختیاری ندارن. راست هم میگین.
مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد.
ولی اون فشار واقعیت اجتماعی که گفتم ناشی از اینه که مثلا در سال 1391 مرکز پژوهش‌های مجلس پیشبینی کرده که حدود 1,000,000 کودک ناشی از این ازدواج‌ها در ایران وجود دارن که خب مثلا چیزی حدود 300,000 خانواده رو درگیر می‌کنه.
و برنامه هفتگی صدای دیگر هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. خبر اعزام زود هنگام ناوگروه USS ابراهام لینکلن و هواپیماهای B-52 به خلیج فارس واکنش هایی را از جانب مقامات جمهوری اسلامی به دنبال داشته. هم آمریکا و هم ایران میگویند که خواستار درگیری نظامی نیستند. با این حال برخی ناظران معتقدند که توجه به روابط کنونی میان تهران و واشنگتن شرایط حساس‌تر از گذشته است. بیشتر بشنویم در این باره از کامبیز قفوری از رادیو فردا.
خبر اعزام ناوهای جنگی و بمب‌افکن‌های B-52 به منطقه خاورمیانه بحث احتمال رویارویی نظامی ایران و آمریکا را در منطقه بار دیگر به رسانه‌ها کشانده است. در ایران به دنبال جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با حسین سلامی فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برخی نمایندگان در این باره اظهار نظر کردند. محمد علی پور مختار نماینده بهار و کبودر آهنگ از قول حسین سلامی نقل کرد: اعزام ناو هواپیمابر از سوی آمریکا به آبهای منطقه یک جنگ روانی بیش نیست. بر مبنای روایت این نماینده مجلس، آقای سلامی گفته است که آمریکا می‌خواهد مردم و برخی از مسئولان جنگ را از وقوع جنگ بترساند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت جنگی رخ نخواهد داد، زیرا در 28 سال اخیر جمهوری اسلامی توانسته با خرید تسلیحاتی، مهندسی معکوس و تولید بومی سلاح راهبرد مقابله به مثل در برابر آمریکا را پیش بگیرد. اما توان نظامی نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی را چگونه میتوان قیاس کرد؟ بابک تقوایی کارشناس نظامی چنین میگوید:
در مقایسه با سیستم گذشته، توان تسلیحاتی و دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران بسیار افزایش پیدا کرده، همچنین سایر نیروهای مسلح، ولی قاعدتا توان دفاعی و تهاجمی نیروی دریایی ارتش ایران و همچنین نیروی هوایی ارتش ایران چنین پیشرفتی را نداشته. به عنوان مثال، ما در حال حاضر 27 جنگنده سوخو-24 در اختیار داریم، جنگنده تهاجمی و ضربتی هستن که فقط 6 فروندشون پروازی هستن. قاعدتا اینها توانایی انجام عملیات تهاجمی رو بر علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و همچنین ناوهای دریایی آمریکا نخواهند داشت. بنابراین این خلأ ناشی از کمبود هواپیماهای جنگنده و تهاجمی ایران رو سپاه پاسداران با استفاده از موشک‌های بالستیک خودش جبران می‌کنه و قاعدتا این موشک‌های بالستیک هم توانایی بسزایی برای کسب پیروزی در نبرد کلاسیک برای سپاه فراهم نخواهند کرد و فقط هزینه پیروزی رو برای نیروی دریایی آمریکا افزایش خواهند داد.
برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران، مخصوصا موشک‌های دوربرد، یکی از مواردی است که ایالات متحده خواستار توقف آن است. ایران میگوید در مورد مسائل دفاعی و موشکی خود مذاکره نمی کند. اما این موشک ها چه نقشی می توانند در توازن نیروها میان ایالات متحده و ایران در خلیج فارس ایفا کنند؟ بابک تقوایی، کارشناس نظامی.
به عنوان مثال موشک‌های بالستیک ضد کشتی خلیج فارس و همچنین ضد رادار هرمزی که سپاه پاسداران در اختیار داره رو اگر بخوان استفاده بکنن بر علیه ناوهای آمریکایی، خب این ناوها سامانه‌های پدافندی اسنتری استاندارد در اختیار دارن و میتونن این موشک‌ها رو ساقط بکنن. و همچنین سپاه پاسداران اگر بخواد پایگاه‌های هوایی آمریکا رو در منطقه مثل پایگاه علادای در قطر و پایگاه ظفر در امارات مورد حمله موشک‌های بالستیک ذوالفقار و قیامیه که خودش قرار بده، خب سامانه‌های پدافندی پاتریوت در این پایگاه‌ها میتونن به طور موثر موشک‌های بالستیک پاسداران رو ثابت بکنن. اگر قرار باشه نیروی دریایی سپاه پاسداران از قایق‌های تندروی خودش و قایق‌های رادیو کنترل انتحاری برای زدن ناوهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز استفاده بکنه، ما شاهد وجود بارگردهای M60R بر ناو هواپیمابر USS Abraham Lincoln هستیم. این هلیکوپترها با استفاده از موشک‌های هلفایر به راحتی میتونن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران مورد هدف قرار بدن. همچنین ما شاهد یک گردان از جنگنده‌های جنگ الکترونیک EA-18G گرابلر بر روی ناو هواپیمابر USS Abraham Lincoln هستیم که این جنگنده‌ها با استفاده از موشک‌های AGM-88 هارن به راحتی میتونن سامانه‌های پدافندی ارتش ایران رو مورد هدف قرار بدن. به عنوان مثال سامانه پدافندی برد بلند S-300 مستقر در پایگاه بوشه.
همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNBC گفت که هدف آمریکا جنگ نیست.
Our aim is not war. Our aim is a change in the behavior.
او تأکید کرد که هدف تغییر رفتار رهبران ایران است. پیشتر دونالد ترامپ و سایر مقام‌های دولتش از خواست مذاکره با ایران سخن گفته بودند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه، درباره سیاست فشار حداکثری آمریکا و احتمال نشستن جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره جدید با ایالات متحده می‌گوید:
به گمان من هدف ایالات متحده کماکان کشوندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره هستش. اما مشکل کار اینجاست که واشنگتن دائما و منحصرا از اهرم فشار یا همون چماق بدون در نظر گرفتن هیچ مشوقی در چارچوب دکترین فشار حداکثریش استفاده میکنه. ما فراموش نکنیم که وعده آمریکا به ارائه یک سری مشوق‌ها مثل برداشتن تحریم‌ها و آزاد کردن بخشی از اموال مصادره شده ایران بود که در دوران اوباما جمهوری اسلامی ایران رو به پای میز مذاکره کشوند. اما در حال حاضر ما شاهد این هستیم که دولت ترامپ بعد از اعمال تحریم‌های اقتصادی همه جانبه، الان با اعزام این ادوات جنگی خودش به خلیج فارس، اتفاقا وارد فاز دیپلماسی ارعاب و تهدید در چارچوب همون دکترین فشار شده که این به گمان من نتیجه عکس خواهد داد، چرا که اون حس مورد تهدید واقع شدن ایران رو تقویت خواهد کرد. بنابراین نتیجه منطقی و واقع گرانه این استش که جمهوری اسلامی در برابر این دیپلماسی تهدید و فشار یا باید تسلیم بشه یا اینکه در اساسا در دکترین فشار ترامپ یک تغییر ایجاد بشه، یعنی یک سری مشوق‌های مثبت و انگیزه‌هایی به جمهوری اسلامی داده بشه پنهانی یا علنی که نهایتاً جمهوری اسلامی ترغیب بشه به آمدن به پای میز مذاکره و گفتگو. در واقع در تحلیل نهایی من تصور می‌کنم به دلیل اینکه همون بحث مشوق‌ها وجود نداره، این شرایط بسیار سخت شده و انگیزه ایران برای مذاکره بسیار کم است.
از سوی دیگر عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در واکنش به گزارش منتشر شده مبنی بر اعلام شماره تلفن رئیس جمهوری آمریکا برای تماس مقام‌های جمهوری اسلامی با او، گفت که این موضوع مشکل روابط بین دو کشور را حل نمی‌کند و اگر نیاز شود آنها شماره ما را دارند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده بود که کاخ سفید شماره تلفنی را در اختیار سوئیس قرار داده تا مقام‌های ایران بتوانند با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تماس بگیرند.
از کامبیز قفوری از رادیو فردا می‌شنیدیم. ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، تصمیم اخیر ایران درباره تعلیق برخی از تعهدات برجامی‌اش را واکنشی بد خواند و از تهران خواست که از خود بلوغ سیاسی نشان دهد. ایران چهارشنبه گذشته در یک سالگی خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که پایبندی به برخی تعهداتش ذیل برجام را متوقف می‌کند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، ابتدا پرسیده که کشورهای اروپایی برجام، منظور فرانسه، آلمان و بریتانیا، برای جلوگیری از خروج ایران از برجام چه گزینه‌هایی را پیش رو دارند. بشنویم از فرزانه روستایی.
به نظر میرسه در شرایط فعلی و در فرصت کمی که باقی مونده کار زیاد نمیشه انجام داد و عملا امکان پذیر نیست، دلیل اینکه اینها طی یک سال گذشته در چارچوب این سکس میتونستن خیلی فعالیت و کنن، خیلی اقدامات داشته باشن، اما الان به غیر از انتشار بیانیه و یک جورهای همدردی و بعضی وقتها تهدید هیچ کار دیگری انجام نمیده. به نظر میرسه که ظرفیت اتحادیه اروپا برای برداشتن هر گام مثبتی در این رابطه، این ظرفیت به اتمام رسیده، فقط و فقط به اظهار نظر و کامنت محدود شده.
خانم رستایی، آیا در توافق هسته‌ای بین ایران و شش کشور قدرتمند جهان هیچ بندی برای حل اختلافات احتمالی بین اعضا پیشبینی شده؟
نکته‌ای که شما بهش پرداختید یکی از مهمترین نکات مقفول مانده است. یعنی ایران اعلام کرده که ما طبق بند 26 و 36 از برجام فاصله میگیریم. ببینید توی معاهدات بین الملل مثل خریدن یک منزل، یک خانه، اگر شروط انجام نشه، زمان بندی اینها رعایت نشه، معمولا بچی به عنوان خسارت یا کنسل شدن یا ملغی شدن قرارداد پیش بینی شده و این اصلا بخشی از همه توافق‌های بین‌المللی و حتی بخشی از قرارداد خرید یک منزله. تفسیر ایران اینه که بر اساس بند 36 یک طرف میتواند از برجام خارج شه یا اقداماتی انجام بده، به شورای امنیت رجوع کنه، یا بند 26 اعلام میکنه که در واقع تحریم های جدیدی نباید اعلام شه، نه از طرف اتحادیه اروپا نه از جانب آمریکا. حال سوال اینه در میان این دیپلماسی که راه افتاده و در واقع مقام های ایرانی مرتب این طرف اون طرف و به خصوص اروپا میرن، چرا اینها در مورد بند 26 و بند 36 سکوت کردن؟ به نظر من وزارت خارجه ایران همچنین آقای ظریف میتواند از اتحادیه اروپا بخواد تفسیر واضح خودشون رو از بند 26 برجام و همچنین بند 36 برجام اعلام کنند.
فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، به پرسش‌های نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی از دو جناح داخلی جمهوری اسلامی که روز شنبه برگزار شد، درباره موارد جدید اثرگذار بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور صحبت کرد. او از سختی تحریم‌ها سخن گفت، از بی سابقه بودن این تحریم‌ها نسبت به همه سال‌های تحریم گفت و در عین حال بر محدودیت اختیارات دولت تاکید کرد. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز شنبه در دیدار با تعدادی از فعالان سیاسی جناح‌های درون حاکمیت گفت که در شرایط سختی قرار داریم. در این نشست برخی از چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب حضور داشتند. از جمله محمد سلامتی، دبیر کل و بهزاد نبوی، عضو شاخص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محمد رضا باهنر، دبیر کل گروه اصولگرای جامعه اسلامی مهندسین و غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم. سخنان حسن روحانی بر چند محور اصلی تاکید داشت: اختیارات محدود دولت و ضرورت تناسب مطالبات با این اختیارات، سختی شدید تحریم‌ها برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، مقایسه شرایط فعلی تحریم‌ها با تحریم‌های دوره جنگ 8 ساله و انتخابات مجلس در زمستان آینده. حسن روحانی درباره اختیارات دولت با بیان اینکه مطالبات و پرسش از دولت باید متناسب با اختیاراتش باشد و نه بیش از آن، به حوزه‌هایی چون سیاست خارجی، فرهنگ و یا فضای مجازی اشاره کرد. پیش از این برخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب از کم بودن اختیارات رئیس جمهوری در ایران انتقاد کرده بودند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این باره چنین میگوید:
قانون اساسی ایران میگه رئیس جمهور نفر دوم کشور هست. خود آقای روحانی هم زمان انتخابات بارها به مردم گفت که رئیس جمهور اگر رأی زیادی داشته باشه میتونه کارهای بزرگ بکنه، به همین بهانه مردم رو پای صندوق کشوند. اسفند 97 هم دوباره آقای روحانی مصاحبه کرد و گفت که آیت الله خامنه ای رهبری جنگ اقتصادی رو نپذیرفته و به شخص رئیس جمهور واگذار کرده. با این حال او امروز در شرایطی که آقای خامنه ای هم چند روز پیش گفته بود کشور باید آرایش جنگی بگیره، میگوید رئیس جمهور و دولت عملا اختیاری ندارن. راست هم میگه، نیروهای نظامی در اختیار او نیست، قوه قضاییه، در سیاست خارجی نقشی نداره دولت، صدا و سیما حوزه‌های فرهنگی دست دولت نیست، در حوزه امنیتی حالا دیگه اطلاعات سپاه نفر اول هست، در حوزه اقتصادی هم از ستاد فرمان اجرایی تا قرارگاه خاتم الانبیا پول و قدرت اصلی اقتصادی دست دولت نیست. منتها این یک تناقضه، یعنی در واقع دولتی که قرار هست مسئول و فرمانده جنگ اقتصادی باشه به مصاف تحریم ها بره، به اذعان خود رئیس جمهور در هیچ حوزه اختیار نداره و این تناقض محکم بالاخره کار دست جمهوری اسلامی خواهد داد.
مقایسه شرایط فعلی و تحریم‌ها با تحریم‌های دوران جنگ از دیگر موارد مورد تاکید حسن روحانی بود. او در این قیاس گفت که در سالهای جنگ با عراق تحریم‌ها صرفاً شامل تسلیحات بود، اما حالا فعالیت‌های بانکی، نفت، صادرات و صنایع کشور تحریم است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
در دوره جنگ 8 ساله طبعا فشارهای اقتصادی بر ایران شدید بود، ولی جمهوری اسلامی میتوانست به نوعی مانورهایی رو بده در عرصه بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی ایران در اون موقع بر این متمرکز بود که از آسیا و اروپا علیه آمریکا استفاده بکنید. در دور قبلی تحریم‌های هسته‌ای، در اواخر دوره آقای احمدی نژاد و اوایل دوره آقای روحانی، این درسته که هم شورای امنیت علیه ایران تحریم وضع کرده بود، هم ایالات متحده آمریکا، هم اروپا، ولی در مجموع فشار ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه با امروز قابل مقایسه نبود. یک نوعی انعطاف وجود داشت در دستگاه اداری آمریکا و در اجرای قوانین آمریکا که به نوعی عرصه‌هایی رو باز می‌کرد برای مانورهای ایران، و به علاوه در اون زمان هنوز ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای تحریم کننده ایران تا این اندازه بر مکانیزم‌های دور زدن تحریم‌ها و مقابله با این دور زدن‌ها تسلط نداشتند.
آقای روحانی همچنین با اشاره به انتخابات مجلس که در زمستان امسال برگزار خواهد شد، بدون ارائه جزئیات گفت که اگر یک دستگاه و اتاق برای انتخابات تصمیم نگیرد، این انتخابات میتواند نماد وحدت و اتحاد باشد. مهدی مهدوی آزاد.
واقعیت این هست که جمهوری اسلامی به انتخابات اسفند امسال، انتخابات مجلس، بسیار نیازمنده. یک حضور سنگین مردمی میتونه مشروعیت و در واقع بخش قدرت مدنی حکومت رو خیلی تقویت بکنه. ما الان چند هفته است تلاش ها و اظهار نظرهای از این زمینه میبینیم. محمد خاتمی همین چند هفته پیش گفته بود که با این وضعیت من دیگه نمیتونم مردم رو پای صندوق بکشونم. چندین چهره شاخص حامی دولت گفته بودند که اگر شورای نگهبان دوباره رد صلاحیت بکنه، ما در انتخابات ها شرکت نمیکنیم. آقای روحانی هم امروز عملا همین رو میگه، بدون اسم بردن از شورای نگهبان. این ظاهرا یه تلاش از طرف جریان میانه رو، جریان در واقع به ظاهر منتقد، برای گرفتن امتیاز از نهادهای حکومتی، مشخصا شورای نگهبان، با این هدف که بتونن در انتخابات مجلس نامزدهای اصلیشون رو از سد رد صلاحیت‌ها بگذرونن. در واقع صورت معادله این هست که جناح چپ حاکمیت سعی میکنه از فشارهای خارجی و مسئله تحریم‌ها استفاده بکنه برای گرفتن امتیاز در حوزه داخلی و تقویت جایگاه خودش در معادلات داخلی ایران.
آقای روحانی در بخش دیگری از تاثیرگذاری گسترده تحریم ها گفت. او با تأکید بر محدودیت های ایجاد شده بر فعالیت های بانکی گفت به خاطر این شرایط هزینه های اضافی بر نقل و انتقالات مالی کشور تحمیل شده و در حوزه های فروش نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد و کشاورزی نیز اثر جدی گذاشته است. فریدون خاوند.
تجربه هم ثابت کرده که این فشارها مؤثر بوده، حتی در قبال کشورهایی که حامی ایران شناخته شدند که مهمترین اونها چین باشه. چین عملا در عرصه خرید نفت، در عرصه اعمال تزریقات پولی و بانکی، عملا با ایالات متحده آمریکا نهایت همکاری رو میکنه. و از طرف دیگه این نکته رو هم باید روش اضافه کرد که دستگاه ایالات متحده آمریکا از لحاظ تحریم به تمام راههایی رو که قبلا ایران از اونها استفاده میکرد برای دور زدن تحریم ها تسلط پیدا کرده، این راه ها رو میشناسه و به همین علت هست که در بستن راه های مربوط به دور زدن تحریم ها از مکانیزم های استفاده میکنه که قبلا استفاده نمیکرد. این هم فشار تحریم ها رو بیشتر کرد.
در گزارش های مرتبط با این دیدار در رسانه های کشور هیچ گزارشی از سخنان مهمانان و حاضران این نشست منتشر نشده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه می‌رود تا درباره طیف وسیعی از مسائل دو جانبه و بین المللی از جمله در مورد کنترل تسلیحات، ونزوئلا، ایران، کره شمالی و اوکراین با مقامات روسیه دیدار و گفتگو کند. در آستانه این سفر مایک پومپئو گفت به رغم اختلافات فراوان، زمینه همکاری‌های بالقوه بین دو کشور نیز وجود دارد. آنا رایسگایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا یک شنبه عازم روسیه می‌شود. او دوشنبه در مسکو با کارمندان سفارت و محافل تجاری آمریکایی دیدار خواهد کرد و سپس رهسپار سوچی خواهد شد که در آنجا سه‌شنبه برای وی دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و احتمالاً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در نظر گرفته شده. این نخستین سفر رسمی مایک پومپئو در سمت وزیر خارجه آمریکا به روسیه و سومین دیدار وی با همتای روسش است. پومپئو در آستانه این سفر به شبکه تلویزیونی آمریکایی CNBC گفت:
جاهایی هست که منافع ما کاملا در تضاد است و دیدگاه‌های متفاوتی داریم. در این موارد ما منافع آمریکا را مد نظر خواهیم داشت. اما موضوعات دیگری وجود دارد که می‌توانیم موضع مشترک و یا منافع همسو داشته باشیم و به همین دلیل مناسب و در واقع ضروری است که با یکدیگر همکاری کنیم.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه این مصاحبه ضمن تاکید بر موضع سرسختانه دولت دونالد ترامپ در قبال روسیه به سوریه و افغانستان به عنوان عرصه‌های همکاری بالقوه میان دو کشور اشاره کرد. همچنین چند روز پیش یک نماینده ارشد وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت کنترل تسلیحات، مناقشات بین المللی از جمله اوکراین، ونزوئلا، ایران، سوریه و کره شمالی و همچنین چالش های موجود در روابط دو جانبه در دستور کار مذاکرات وزیر خارجه آمریکا در روسیه است. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه در بیانیه با تأکید بر اینکه سفر پومپئو به درخواست طرف آمریکایی انجام می شود اعلام کرد مناسبات دو جانبه و اوضاع در ونزوئلا، سوریه و اوکراین در کانون توجه رایزنی های وی با سرگی لاوروف قرار خواهد داشت. سخنگوی کرملین امکان دیدار پومپئو با رئیس جمهور روسیه را نیز رد نکرد. دمیتری درابینسکی کارشناس مسائل بین الملل معتقد است ونزوئلا و ایران محورهای اصلی مذاکرات پومپئو است.
بیشک ونزوئلا و البته ایران که تنش‌ها پیرامون آن به ویژه پس از اعزام نیروهای جدید آمریکایی به خلیج فارس افزایش یافته در رتبه نخست اهمیتند. آمریکا می‌خواهد اطمینان یابد روسیه به دنبال افزایش نفوذ نظامی در ونزوئلا نیست و برای مسکو مهم است قصد واشنگتن در مقابل با تهران را بهتر درک کند. هر گونه تفاهم و توافق منتفی است و هدف این مذاکرات جلوگیری از بدترین سناریوهاست.
وزیر خارجه آمریکا شنبه اعلام کرد سفر وی به روسیه ماموریت از سوی دونالد ترامپ است که به تازگی گفتگوی مفصل تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دیدار آتی پوتین و ترامپ به نتایج دیدارهای پومپئو در روسیه بستگی خواهد داشت. نیکولای پتروف تحلیلگر سیاسی معتقد است کاخ سفید پایان تحقیقات رابرت مالر فرصت تازه برای ترمیم روابط با روسیه می داند.
ما این پیام را همواره از واشنگتن شنیده ایم و کرملین امیدهای فراوان داشته که دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید گامهای اساسی برای بهبود روابط با روسیه بردارد. اینکه طی دو سال گذشته اتفاق مثبتی نیفتاده از دید پوتین و ترامپ صرفاً به دلیل اختلافهای داخلی در آمریکا و تحقیقات مالر بود و آنها بر این باورند که با پایان این تحقیقات مانع کلیدی رفع شده. این در حالی است که مشکل اصلی جاه طلبی های کرملین از یک سو و از سوی دیگر نبود سیاست خارجه پیگیرانه در آمریکاست و حتی برای مسکو مفهوم نیست در واشنگتن حرف‌های چه کسی را بشنوند. ترامپ که پوتین را ستایش می‌کند و همه گفته‌هایش را قبول دارد یا مشاورانش که موضع بسیار تندی در قبال روسیه گرفتند و کنگره که روسیه را در کنار ایران و کره شمالی از دشمنان اصلی آمریکا اعلام کرده.
در این شرایط حتی معامله های پشت پرده که بحث آن دوباره مطرح شده منتفی است، زیرا هیچ یک از طرفین در وضعیتی نیستند که به آن عمل کنند.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه، مداخله روسیه در مناقشات سوریه و اوکراین، ضمن مداخله در انتخابات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و سوء قصد به جان جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا رو به وخامت نهاد و باعث تحریم‌ها علیه روسیه شد. به تازگی تعلیق پیمان منع موشک‌های میان برد، بحران ونزوئلا و تشدید فشار آمریکا بر ایران بر تنش‌ها افزوده. مسکو بر رد هر گونه اتهام مسئولیت این تنش‌ها را بر عهده واشنگتن می‌نهد، اما می‌گوید آماده همکاری است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت 19:30 است. اجازه بدید که بریم و بشنویم سرخط مهمترین خبرها را. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران با بیان اینکه وضعیت پایگاه‌های آمریکا در منطقه همچون گوشت زیر دندان است، گفت نیروهای آمریکایی در خلیج فارس آسیب پذیرند. دادگاه تجدید نظر محکومیت حبس 12 ساله هنگامه شهیدی روزنامه نگار را تایید کرد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اعلام شماره تلفن رئیس جمهوری آمریکا برای تماس مقامات جمهوری اسلامی با او گفت که این موضوع مشکل روابط بین دو کشور را حل نمی‌کند و به گفته او اگر نیاز شود آنها شماره ما را دارند. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد. وزیر ورزش و جوانان از موافقت دولت برای جداسازی امور جوانان از ورزش خبر داد. علی ملیحی روزنامه‌نگار ایرانی که صبح روز یکشنبه امروز با حضور نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شده بود، ساعتی بعد دوباره آزاد شد. مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت کشاورزی ایران میگوید مبارزه با ملخ صحرایی 150 میلیارد ریال اعتبار می‌خواهد. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه خواستار بلوغ سیاسی ایران در برابر آمریکا شد. و اما روز گذشته همان گونه که در سرخط خبرها شنیدید، مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد. در این رابطه مهدی طاهباز از رادیو فردا در گفتگویی با حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن این پرسش را مطرح کرده که چرا تاکنون در ایران با اصلاح قانون مربوط به انتقال تابعیت از مادر به فرزند مخالفت شده است.
این ماده 976 قانون مدنی که این مشکل رو ایجاد کرده برمیگرده به سالیان سال و موقعی که قانون مدنی ایران در واقع از قانون رومی فرانسوی اقتباس کرده، این بند رو لااقل در مورد مسئله تابعیت که تابعیت رو منحصر کرده به مسئله خون از طریق پدر که در قوانین رومی فرانسوی بوده، ولی اونجاها به دلیل تغییرات اجتماعی که شده، تغییر موقعیت زن، این تغییرات قانونی صورت گرفته. اینجا خیلی دیر واکنش نشون داده شده. یک دلیلش هم شاید این بوده که تا سالهای سال مسئله به نام مسئله مهاجرت وجود نداشته، ولی توی این سالهای اخیر فشار حجم این مهاجرت باعث شده که مقامات به فکر بیفتن. خود همین قانونی که الان تصویب شده به صورت لایحه، قبلا به صورت طرح از سال 1385 یعنی 13 سال پیش مطرح بوده و می‌بینید که 13 سال طول کشیده تا این فرآیند قانونی طی بشه. ولی اون فشار واقعیت اجتماعی که گفتم ناشی از اینه که مثلا در سال 1391 مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که حدود 1 میلیون کودک ناشی از این ازدواج ها در ایران وجود دارن که خب مثلا چیزی حدود 300 هزار خانوار رو درگیر میکنه. این حجم کودکان در اون موقع با مسئله نداشتن شناسنامه روبرو بودن، بعد این مسئله به حوزه تحصیل و آموزش کشیده شد، بعد به مسئله اقامت، کار و مسائل دیگر ناشی از تابعیت مثل مسافرت و اینها. بنابراین حجم موضوع خیلی زیادتر شد و گسترش پیدا کرد به سایر حوزه‌های اجتماعی. ضمن اینکه برخی از این کودکان و خانواده هاشون، خصوصا خانواده هاشون منظورم ویژه افغانستانی ها، درگیر ماجرای سوریه شدن و فشار اجتماعی که از طریق اون خانواده ها هم وارد شد باعث شد اینها صدا پیدا بکنن در جامعه ایرانی و در سطح مقامات مسئول و بتونن این قانون رو در این وضعیت پیش ببرن.
تصویب نهایی این لایحه اعطای تابعیت از طریق مادر تا چند اندازه میتونه که مشکلات موجود در این زمینه رو از میان برداره؟
البته باید دید که شورای نگهبان این لایحه رو تصویب خواهد کرد یا نه. قبلا ایرادی که گرفته بود باید دید که برطرف میشه در این طرح یا نه. به علاوه هنوز مشخص نیست که این قانون اثر عملیش چگونه است، چون مثلا اینطوری نیست که اگر کودکانی که از این طریق متولد میشن در بعد به تولد ایرانی محسوب بشن، بلکه باید یک فرایندی رو از طریق تقاضای مادر طی کنن. هنوز طرح اجرایی یا آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص نیست که این تشریفات چقدر پیچیده است، چون الان که بعد از 18 سال خود اون فرزندان میتونن اقدام کنن، یک پروسه قانونی نسبتاً طولانی داره که عملاً این درخواست‌ها رو متوقف کرده. بنابراین هنوز نمیدونیم که تأثیرش چیه، ولی اگر فرض کنیم که این پروسه قانونی اندک باشه و سخت نباشه و مادران این کارو بکنن، اولین حاصلش اینه که کودکانی که مسئولیتی در قبال موقعیت خودشون نداشتن از این وضعیت ناعادلانه به اصطلاح تنبیه شدن به خاطر اینکه از به اصطلاح پدر غیر ایرانی متولد شدن بیرون میان، امکان ادامه تحصیل پیدا میکنن، چون اینا اغلب نمیتونستن تحصیل قانونی بکنن و به خیلی بی سوادان و به این ترتیب به خیلی بیکاران بعدی اضافه میشدن. و البته اون تأثیری هم که فکر میکنن روی افزایش مهاجرت خواهد داشت به نظر من منتفی است.
مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرده و در این باره با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، آشنا می شدیم که به پرسش های مهدی طاهباز پاسخ می داد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در یمن شبه نظامیان حوثی خروج از بندر استراتژیک حدیده در غرب اون کشور رو برای اجرای توافق آتش بس با نیروهای دولتی آغاز کردند. سازمان ملل متحد میگوید روز نخست خروج حوثی‌ها از بندر حدیده مطابق برنامه پیش رفته، هرچند که برخی از مسئولان دولتی یمن اقدام حوثی‌ها را نمایشی برای جامعه بین الملل خواندند. بشنویم از فرهاد سلمانیان از رادیو فردا.
نظامیان دولتی و شبه نظامیان حوثی با میانجیگری سازمان ملل متحد توافق کردند بندر حدیده را برای کمک‌های بشردوستانه ترک کنند. توافق آتش بس میان دو طرف با نظارت سازمان ملل نزدیک به 6 ماه قبل صورت گرفت. درگیری‌های یمن میان نیروهای دولتی تحت حمایت ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و نیروهای شیعه حوثی با همراهی ایران در 4 سال گذشته ادامه داشته است. با وجود این، نیروهای دولتی می‌گویند اقدام‌های حوثی‌ها در خروج از حدیده نمایشی است. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، می‌گوید بدبینی نیروهای دولتی یمن به حوثی‌ها بی‌دلیل نیست، اما این بار می‌توان به نتیجه بهتر تلاش‌های بین‌المللی امیدوار بود.
بدبینی منابع دولتی یمن کاملاً قابل فهم است، برای اینکه چندین بار چنین توافقی شده و هر بار حوثی‌ها این توافق رو به هم زدن، ولی این بار من فکر می‌کنم باید یک کمی خوشبین باشیم، برای اینکه مذاکرات زیادی هم بین حوثی‌ها و هم سازمان ملل، مقامات دولتی یمن، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و غیره انجام شده که بحران یمن رو یه جوری به طرف پایان ببرن.
اما در روند رفع بحران یمن چه اقدام‌های دیگری باید به انجام برسد و وضعیت فعلی تلاش‌های بین‌المللی در آن کشور چگونه است؟ امیر طاهری:
چند کار بایستی بشه. کار اول این است که اون برنامه اصلی سازمان ملل برای استقرار یک نیروی بین المللی در بندر حدیده انجام بشه. طبق این برنامه قرار بود 400 سرباز بنگلادشی بیان و تأسیسات بندری رو زیر کنترل بگیرن. در این زمینه هنوز یهودی‌ها موافقت نکردن و خروجشون میتونه مصنوعی به نظر بیاد، برای اینکه مردم یمن مسلح هستن، اهالی حدیده سمپاتی دارن نسبت به یهودی‌ها، میتونن اسلحه‌شون رو بذارن تو خونه‌شون، بگن ما رفتیم بیرون، ولی در واقع آماده باشن برای هر لحظه.
بندر حدیده محل ورود 70% واردات و کمک‌های بشردوستانه به یمن است. امیر طاهری از اهمیت این بندر برای حوثی‌ها و استفاده از آن برای کسب درآمد این گروه می‌گوید.
این یه منبع درآمد بزرگی برای حوتی ها بوده که با فروش این کمک های غذایی که کشور خارجی جامعه بین‌المللی میداده اینا منبع درآمد فوق العاده داشتن که با اون میتونستن اسلحه بخرن و به جنگ ادامه بدن.
این تحلیلگر سیاسی فشارها به ایران، عربستان سعودی و آمریکا، یعنی حامیان طرفهای درگیر در یمن را نیز در به نتیجه رسیدن تلاش‌های سازمان ملل برای پایان بحران یمن مؤثر می‌داند.
به طور غیر مستقیم فشارهای آمریکا روی ایران مؤثر بوده، برای اینکه ایران می‌دونید البته قبل از این فشارها گفتگوهایی داشت با اتحادیه اروپا برای اینکه اروپا رو در کنار خودش نگه داره. جمهوری اسلامی میگفت که ما حاضریم در یمن اقداماتی بکنیم که به این جنگ پایان داده بشه، چون یمن در واقع از اثر دراز مدت برای جمهوری اسلامی اهمیت استراتژیک نداره و حاضرن سرش عقب نشینی بکنن. بنابراین ایران میتونه نقش مهمی داشته باشه، به خصوص برای حفظ مناسباتش با اروپا. از طرف دیگه ایالات متحده هم زیر فشار است از طرف کنگره که از حمایت عربستان سعودی در جنگ یمن دست برداره. بنابراین پیدا کردن یک راه مرز طرفین به نظر من مورد نظر هر دو طرف است.
جنگ داخلی یمن دست کم نزدیک به 7000 کشته و حدود 11000 زخمی بر جا گذاشته و این کشور را با قحطی روبرو کرده است.
از فرهاد سلمانیان میشنیدیم. شما شنونده گرامی رادیو فردا، به خاطرتون باشه که نگید مبادا که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. مسلمه که میرسه.
بعد از 40 سال رئیس جمهور یک کشور که اینقدر بهش افتخار میکنن و به آزادی و دموکراسی بودن افتخار میکنن اومده التماس میکنه میگه آقا تکلیف منو مشخص کنید، من کاری هستم یا نیستم برای مذاکره و برای حل مشکلات مملکت. بنده هم قبلا به ایشون گفتم بارها که هیچ کاری هستی، فقط تدارکات چی هستند.
وقتی به اخبارها گوش میکنیم متوجه میشیم که در کشور ما ایران دو تا مسئله و مشکل بسیار جدی وجود داره. مشکل اول تحریم‌ها و تهدیدات ایالات متحده آمریکاست که مردم ایران رو به زانو درآورده، ولی مسئولین انگار نه انگار این تهدیدات وجود داره. و اما مشکل دوم پخش موسیقی ساسی مایکن در مدرسه هاست که مردم ایران با خوشحالی با این برخورد میکنن اما مسئولین رگ گردنشون بیرون زده و عکس العمل نشون میدن. واقعا من نمیدونم این همه تناقض و دوگانگی از کجا به وجود اومده، ولی هرچی از خدا کنه ما را یه روز خواب بیدار کنن و بگن همه اینا وهم و توهم بود، چون به عقل انسان این همه تضاد و تناقض نمیگنجه کنار هم.
ما مردم ایران باید خبردار موقعیت فعلی خودمون باشیم. رهبری داریم که آیت الله هست و برنامه‌ریزی صحیح کشور رو پیش می‌بره. شما اهل رسانه‌های خارجی هم همش تلاش می‌کنید که بگید فلان از تو به در نمی‌خوره. ببینید کشور جمهوری اسلامی ایران بهترین کشور بهترین موقعیت فعلاً داره. انشاءالله پیروزیم.
شما آخرش هم کاسی زهر رو آماده کردین برای این کار، کاسی زهر رو بنوشین و دوباره فقط مردم ایران رو صدمه میدید با این کاراتون. مردم ایران یه مدتی صدمه میدین، نفتشون به تاراج بره، بدبختی بکشن، این کارهای 40 سال پیشتون، بعدم یه نرمش قهرمانانه و یه کاسی زهر. این کار شما بوده مرتب.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ضمن این که میتونید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید و دیدگاهاتون را ابراز کنید، همچنین میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید و صدای خودتون رو اونجا از اون طریق به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. 00420221122112. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. و ما در سوگ کاظم اشتری، عنوان یک اثر نمایشی است که از سوی گروه تئاتری صورتک به صورت نمایشنامه‌خوانی در شهر برلین پایتخت آلمان به اجرا درآمده است. این نمایش از یک کارگردان سینما به نام کاظم اشتری میگوید که اتومبیلش به قعر دره‌ای سقوط کرده و زنش پس از این حادثه تصمیم گرفته با استفاده از موقعیت این کارگردان فیلمی بسازد و حتی از معشوقه شوهرش دعوت کرده که نقش اول فیلم را بازی کند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان بشنویم.
صورتک با پیشینه 34 ساله نخستین گروه نمایشی در برلین است که پس از اجرای نمایشنامه‌های صحنه‌ای برای اولین بار خوانش نمایشنامه را هم به فعالیت‌های هنری خود افزوده. در سوگ کاظم اشتری نام این برنامه نمایشنامه‌خوانی بود که شامگاه جمعه در شهر برلین اجرا شد. این نمایشنامه 3 صحنه‌ای را ژاله شعاری، هنرپیشه سینما و سریال‌های تلویزیونی در ایران و همچنین بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان به شیوه نمایشنامه‌خوانی برای اجرا آماده کرده. نمایش در سوگ کاظم اشتری دارای 4 شخصیت داستانی است که عبارتند از مهین، همسر، عاطفه، دختر، شفق، معشوقه کاظم اشتری و بالاخره خود کاظم اشتری. به دنبال اجرای این نمایش، ژاله شعاری، کارگردان و بازیگران در گفتگو با رادیو فردا به گونه‌ای فشرده درباره حال و هوای نمایش در سوگ کاظم اشتری چنین تصویری به دست داد.
ماجرای این نمایش، مهین زنی رو در این نمایش داریم که شوهرش کارگردان بوده و سالها معشوقه به نام شفق داشته. ما ابتدای نمایش زمانی رو میبینیم که کاظم اشتری چند روزی فوت شده و دخترش عاطفه که در آمریکا دانشجوی به ایران برگشته. از صحبت‌های اولیه مهین متوجه میشیم که تصمیم داره فیلمی بسازه که سناریوشو در واقع خودش نوشته ولی به نام کاظم اشتری میخواد چاپ بکنه و کار کنه. جالب توجه اینجاست مهین میخواد خودش هم کارگردانی کنه چون در اصل خودش تئاتر خونده و نقش اول فیلم رو میخواد به معشوقه شوهرش شفق گویا بده. این فیلم جایزه برده و یک مهمانی برپا شده که اینا دارن حاضر میشن که به اون مهمانی برن، یعنی عاطفه و مهین دارن حاضر میشن که یهو زنگ زده میشه و ما با نهایت تعجب متوجه میشیم که کاظم اشتری زنده است و کاظم اشتری از در میاد تو. چند لحظه بعد شفق که اومده دنبال مهین و عاطفه وارد میشه و با دیدن کاظم اشتری بر صحنه بسیار متعجب میشه و اونجا قش میکنه و از حال میره. وقتی که به هوش میاد و صحبتایی که انجام میشه و اینها، ما به رازهای بعدی که پشت پرده هست پی میبریم.
مهین جون تویی؟
شفق جون آره منم.
آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟
آره کاظم چطور همچین چیزی ممکنه؟
برو کنار بابا، مگه نمیبینی حالش بده؟
ای کی حالشو بد کرد؟
شفق جون منم زنده ام، ببین.
کاظم تویی؟
آره بابا.
این همه مدت کجا بودی؟
آره این همه مدت کجا بودی؟
دیگه جونم به لبم رسیده بود، نمیتونستم بیشتر منتظر بشم.
خب بالاخره تصمیم گرفتی آفتابی بشی؟
چطور تونستی بهش بگی؟ من به تو اعتماد کردم.
داد نزن، اولا ما اینجا آبرو داریم، ثانیا ناتوه هیچی به من نگفته بود.
او به خدا من حتی یک کلمه هم حرف نزدم.
آره باید میدونستم جادوگره که نمیشه گول زد.
اولش شک داشتم ولی کم کم مطمئن شدم.
پس چرا دنبالم نگشتی؟
واسه چی دنبالت بگردم؟
خب چرا شک کردی اصلا؟
اولا سگ 7 جون داره، تو تا حالا 3 تاشو دادی. میدونستم 4 تا دیگه مونده، حسابش دستمه. یه دفعه داشتی تو دریا غرق می‌شدی، یه بار 20 سال پیش نزدیک بود تو تصادف ماشین سقط بشی، یکم این بار.
نمایش در سوگ کاظم اشتری را سپیده خسروجاه، بازیگر و کارگردان تئاتر ساکن آمریکا نوشته و علاوه بر اجرا بر صحنه در ایران، شامگاه جمعه هم به صورت نمایشنامه‌خوانی در شهر برلین ارائه شد. شریفه بنی هاشمی، سمیرا امینی، ژاله شعاری به ترتیب در نقش‌های مهین همسر، عاطفه دختر و شفق معشوقه کاظم اشتری و فرهاد پایار بازیگر سینما و تئاتر در آلمان هم در نقش کاظم اشتری ظاهر شدند. گروه تئاتری صورتک که این نمایشنامه خوانی را در شهر برلین اجرا کرد، 34 سال پیش به وسیله ژاله شعاری، شریفه بنی هاشمی و سعید شباهنگ در برلین راه اندازی شد. 4 صندوق اثر استاد بهرام بیزایی نخستین نمایشنامه‌ای بود که این گروه در خانه فرهنگ‌های جهان در برلین به صحنه برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دوستان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. متوجه هستید که در وقت‌های کوتاه رادیویی کم بتوان خبرها رو با جزئیات بسیار گسترده شنید. پس سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و خبرها رو اونجا با جزئیات بیشتر دنبال کنید. حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد که پایان بخش مجله شامگاهی ما خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما باد. صدای دیگر،
صدای زنان.
بیش از 10 سال انتظار برای به تصویب رسیدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، بیش از 8 سال انتظار برای تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان. زنان ایرانی همچنان در انتظارند. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تا آخرین روز فعالیت صادقه آملی لاریجانی در قامت ریاست قوه قضاییه گفته می شد که لایحه منع خشونت علیه زنان برای امضای نهایی بر روی میز او قرار دارد. اما با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان ریاست جدید قوه قضاییه، معاون او گفته است که این لایحه ایراداتی دارد و بنیان خانواده باید در آن تقویت شود. همزمان معصومه ابتکار از اعضای شورای نگهبان تقاضا کرده تا اولویتی را برای بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قرار دهند که حدود 1 سال است در شورای نگهبان در انتظار رسیدگی است. آسیه امینی، پژوهشگر زنان ساکن نروژ، و رضا حقیقت نژاد، همکارم در رادیو فردا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. خانم امینی، چرا اراده‌ای برای به نتیجه رساندن قوانین حمایتگر از زنان ایرانی وجود نداره؟
در تاریخ جمهوری اسلامی مسئله زنان رو نمیشه بدون در نظر گرفتن پروسه برخورد جمهوری اسلامی با مسئله به نام زن تحلیل کرد و به یک در واقع برهه امروزی فقط رسید. اگر بخوایم برنامه ریزی دولت و حکومت رو در مواجهه با مسائل زنان مطرح بکنیم، دوره‌های مختلفی رو باید در نظر بگیریم. اما از یک جایی وقتی که مسئله حقوق زنان مطرح میشه از طرف خود جامعه، یعنی فعالان زن در جامعه مدنی فعال میشن، خواسته ها و مطالبات زن به سمت برابری پیش میره، نه به سمت دیکته‌ای که حاکمیت برای اونها در نظر میگیره، اون وقت پای خیلی از دیگه وسط میاد، ورق برمیگرده و دستور حکومت به سمت این میره که این مطالبات و این خواسته ها باید در یک چارچوب مشخصی محدود بشن. اگر برنامه های توسعه دولت رو از برنامه دولت آقای هاشمی تا امروز دنبال بکنیم، این تغییر روند و این تغییر املای حکومتی در حوزه زنان به طور مشخص واضح و برجسته میشه. در یک جای دیگه مسئله شرع مطرح میشه، مسئله مطالبات و برابری که پیش میاد، مغایرت اون با دستورات شرعی وسط کشیده میشه. بنابراین پای جامعه مذهبی مثل حوزه علمیه قوم، مثل علما، مثل فتوا گرفتن های مختلف در حوزه زنان پیش میاد تا اون رو مغایر با اون دیکته‌ای که حکومت اسلامی از حضور زنان در جامعه انتظار داره معرفی بکنه. از اینجا به بعد هست که ما میبینیم مقاومت در ارکان مختلف حکومت برای تغییر شرایط، از قانون گرفته تا مقررات، تا برخوردهای خیابونی، تا فرهنگسازی در تلویزیون یا رسانه‌های دیگه، در دستور کار حکومت قرار میگیره.
آیه حقیقت نژاد، چرا حکومت هیچ تلاشی نمی‌کنه برای مقاومت در برابر اون چیزی که خانم امینی از اون به عنوان مسائل شرعی یاد میکنن؟ جمهوری اسلامی ادعای خیلی زیادی داره در مورد فقه پیشرفته و در واقع تحلیل فقه بر مبنای آن چیزی که در زمان داره میگذره، اما چرا هیچ وقت از این تحلیل فقهی به نفع زنان استفاده نمیکنه؟
میشه گفت که اون ادعای فقه پیشرفته همینجا خودشو نشون میده. یعنی ما وقتی که ادبیات رهبر جمهوری اسلامی رو در مواجهه با مسئله دختران خیابان انقلاب بخوایم تطبیق بدیم با ادبیات آیت الله خمینی در اوایل انقلاب برای اجباری کردن حجاب، کتاب هیچ تفاوت محتوایی در نوع نگاهشون به زن مشاهده نمی‌کنیم. علاوه بر رهبران جمهوری اسلامی در مورد مراجع تقلید هم همینجوری بوده. یعنی مشکل اساسی ما اون روایت غالب انعطاف ناپذیر فقهی که در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره و اونم مبنای خیلی از قانون‌گذاری ها و تصمیم‌گیری هاست. اردیبهشت 92 وقتی آقای روحانی کاندید شد و می‌خواست وعده بده در مورد زنان و قوانینی که حمایت از زنان باشه، یک نکته گفت. گفت در چارچوب فقه این لوایح حمایتی رو اجرا می‌کنیم و این چارچوب فقه در واقع مثل یک دام هست که میاد بسیاری از مسائل و امور زنان رو اسیر خودش می‌کنه و بخش‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی، حتی دولت‌هایی که ممکن خانش متفاوتی داشته باشن یا بخوان یک حرکت‌هایی رو بکنن و بهره برداری سیاسی هم ازش بکنن، وقتی که به مواجه میشن با همین لایه که مراجع تقلید شیعه اون رو نمایندگی میکنن، کماکان کوتاه میان. یعنی ما فرض کنیم مسئله ورود زنان به ورزشگاه، در دولت آقای احمدی نژاد چون مراجع تقلید مخالفت کردن، آقای خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد گفته بودن که منصرف بشه. در دولت آقای روحانی هم سال 94 گفته شد که دولت به احترام مراجع این مسئله رو پیگیری نکرد. پس بنابراین هر دوی دولت‌هایی که ممکنه می‌خواستن یک کار دیگه‌ای رو انجام بدن، باز در برخورد با مراجع کم آوردن و سر جای خودشون نشستن. بنابراین نقطه کانونی بیشتر از بالاست و اون مقاومتی که بالا به خصوص از نظر مذهبی داره انجام میشه، مانند یه سد بزرگی شده که عمده تلاش‌ها رو به شکست کشونده. و همین بحث در مورد خشونت زنان رو سال 90 با سخنرانی آقای خامنه‌ای که در مورد تأمین امنیت زنان بود، این بحث شروع شد در دولت آقای احمدی نژاد. ولی الان 8 ساله که این موضوع به هیچ جایی نرسیده، رئیس قوه قضاییه قبلی اقدامی نکرد و الان دوباره رسیده به رئیس جدید قوه قضاییه و بعیدم هست که به این زودی‌ها تعیین تکلیف بشه.
خانم امینی، ما دیدیم که چطور خانم مولاوردی در تمام دورانی که به عنوان معاون حسن روحانی فعالیت می‌کرد، تلاش کرد تا برخی از این قوانین رو به نتیجه برسونه. سفرهای متعددی به شهر قم داشت و همینطور نمایندگان مجلس دهم همینطور تلاش خیلی زیادی دارن می‌کنن برای اینکه بتونن بعضی از این قوانین فقهی رو تغییر بدن و مثلا تونستن از آیت الله مکارم شیرازی این فتوا رو بگیرن که ازدواج زیر 13 سال رو غیر شرعی بدونن. در کنار صحبتایی که آقای حقیقت نژاد میکنن در مورد اینکه حکومت اراده ای نداره، به نظر شما چرا زنانی که در بدنه خود حکومت هستند هم نمیتونن هیچ کاری بکنن؟
ببین، اساسا مسئله فقه شیعه رو که شما مطرح میکنین، بیشتر از اون که یک مسئله اجتماعی باشه یا برخلاف ادعایی که داره در برابر سنن دیگر اسلامی، این هست که تقاضاهای بروز اجتماعی رو پاسخ بده. اما در عمل چیزی که اتفاق افتاده این هست که فقه شیعه یک مسئله کاملا سیاسیه. دست کم در چارچوب جمهوری اسلامی این سنت صرفا حافظ منافع سیاسی حکومت اسلامی هست. بنابراین خطکش گذاشتن بین اینکه ما توانمندی‌های زنان سیاسیمون رو در چارچوب سیاست چقدر بدونیم، در برابر آنچه که در قم رخ میده، در برابر آنچه که مثلا در بیت رهبری رخ میده، در برابر مکانیزم پیچیده‌ای که دولت‌ها در برابر شارع مقدس در جمهوری اسلامی دارن، تقریبا یک امر غیر ممکنه.
آیه حقیقت نژاد، جمهوری اسلامی بارها در مجامع بین‌المللی یا در مجامع داخلی ادعا کرده که زنان نیمی از جمعیت کشور هستن، برای اونها ارزش و اهمیت قائل هست و مخصوصا در جایی که احتیاج به رأی زنان داره. ما میبینیم که حتی در مقاطعی آزادی‌های اجتماعی رو هم برای زنان فراهم میکنه. چرا آیت الله خامنه‌ای نمیتونه در برابر علمای قم ایستادگی بکنه و حداقل خواسته های زنان رو که میتونه به مشارکت بیشتر اونها در جامعه منجر بشه رو براشون فراهم کنه؟
البته من فکر نمیکنم که ایشون نمیتونه، ایشون خودش هم نمیخواد. یعنی اون مجموعه رویکردهایی که آقای خامنه‌ای در حوزه سبک زندگی اسلامی، اولویت‌های وظایف زن که همسرداری و خانه‌داری و اینها تعریف میکنه، در جهت‌گیری کلی تطابق داره با اکثریت مراجع تقلید. ممکن در مقام رهبر سیاسی دیدار بکنه با چند ورزشکار زن یا برخی از زنانی که در حوزه‌های مختلف موفق شدن، ولی در کل جهت‌گیری کلی که به خصوص در سبک زندگی اسلامی ارائه میده، این دغدغه رو میشه به موازات دیگر علمای شیعه در این حوزه دید. و یک چیزی که در مورد مسائل زنان هم جالب توجه هست، این رو که این رو شکل یک قلعه میبینن که اگر که یک بخشیش برداشته شد، حالا یه خشتش برداشته شد، یه در کوچیکی باز شد، احتمال داره که کل قلعه فرو بریزه. به همین جهت که ما فرض کنیم مراجع تقدیر رو فقط در مورد این بحث کودک همسری نیست که میگه موضوع خیلی مهمیه و یه تغییر بزرگ به حساب میاد، میبینیم که به علت مخالفت اونا رد میشه. در بحث مثلا قانون خروج زنان از کشور که یه تغییر جزئی بود در بحث قانون و گذرنامه، اونجا مراجع تقدیر وارد می‌شدن و مخالفت جدی می‌کردن.
خانم امینی، راه حل چیه؟ 40 ساله که زنان ایران دارن تلاش می‌کنن تا قوانین رو به نفع خودشون تغییر بدن، ولی به نظر میرسه که تمامی راه‌ها بر روی اونها بسته است.
ببینید، راه حلی که به نظر من راه حل پراگماتیکی باشه در در چارچوب جمهوری اسلامی به نظر شاید غیر ممکن برسه، برای اینکه بدترین دیکتاتوری در طول تاریخ دیکتاتوری های ایدئولوژیک هستند، دیکتاتوری هایی که از ایدئولوژی و در این شرایط از مذهب استفاده میکنن برای مقاصد تک صدایی خودشون در حوزه قدرت. بنابراین شاید تنها راه برون رفت از این شرایط باز کردن بحث جدایی دین از سیاست باشه، جدا کردن بحث مسئله ایدئولوژی و مذهب مردم از تصمیم گیری در حوزه های اجتماعی سیاسی زندگی اونها باشه. اما به هر حال این تنها چیزی هست که به نظر من میتونه شرایط امروز ایران رو به تغییر امیدوار کنه.
با سپاس از آسیه امینی و رضا حقیقت نژاد، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.